ری وباله چې دا حکم د هغو جرنالستانو لپاره په آینده کې تهدیدونه پیښولی سي چې تحقیقاتي راپورونه جوړوي.
په همدې راپور سره د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سلطان محمد سرور سډیو ته راغلی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني
نوری صاحب، تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در آغاز مطالب مجله خبری شامگاهی امروز خواهید شنید که در حالی که ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان 23% افزایش یافته، نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده، از محکمه بین المللی جرایم جنگ میخواهند که این مسئله را دنبال کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده میبخشین به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد از افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان خبر می‌دهد. رئیس جمهور کرزی میگوید که خارجی ها نباید در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنند و وظایف 27 افسر بخش تنفیذ قانون پاکستان به حال تعلیق درآورده شد. شنوندگان عزیز سلام، احمد جعفر احمدی در مشروع خبرها با شما هستم. سازمان ملل متحد میگوید که در 6 ماه اول امسال شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 23% افزایش یافته است. جورجت گگنون، مسئول بخش حقوق بشر دفتر یونما، امروز هنگام نشر گزارش در این مورد گفت:
تعداد افغان‌هایی که کشته و زخمی شدند در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به 23% بالا رفته است. نزد یونما 1319 کشته و 2533 زخمی به ثبت رسیده است.
یونما میگوید که مسئولیت 74% این تلفات متوجه مخالفان مصالح دولت افغانستان است. بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که خارجی ها نباید در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنند. حامد کرزی این سخن را امروز در جریان دیدار با اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گفت. این افراد در حضور رئیس جمهور کرزی حلف وفاداری یاد کردند. آقای کرزی در حال روی عدم مداخله خارجی ها در امور کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات شورای ملی را متهم کرد که گویا خواست خارجی ها را در ارتباط به محتوای قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های این کمیسیون در نظر گرفته است. انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز به پاکستان سفر کند. جان کری پلان دارد تا با صدر اعظم تازه منتخب پاکستان و دیگر مقام های ارشد حکومت این کشور ملاقات کند. احتمال می رود مذاکرات میان این مقام ها روی روابط دو جانبه دو کشور و همچنان همکاری های منطقه‌ای به خصوص مسئله افغانستان متمرکز باشد. مقام های پاکستان وظایف 27 افسر بخش تنفیذ قانون را به حال تعلیق درآوردند. این افسران به غفلت وظیفه‌ای مظنون هستند. وظایف آنها پس از حمله شورشیان بالای یک زندان در منطقه دیر اسماعیل خان پاکستان به حال تعلیق درآورده شد. شورشیان با حمله بر این زندان ناوقت روز دوشنبه 14 تن به شمول 6 افسر پلیس را کشتند. آنها 250 زندانی را آزاد ساختند. پدر ادوارد سنودن، افشاگر فراری اطلاعات سری استخبارات آمریکا، میگوید که اداره FBI آمریکا از او خواسته تا به مسکو برود. ادوارد سنودن در حال حاضر در یک میدان هوایی مسکو به سر میبرد. لونی سنودن امروز در صحبت با تلویزیون دولتی 24 روسیه گفت که علاقمند است به مسکو مسافرت کند، اما لونی افزود که ابتدا علاقمند است بداند که FBI میخواهد او در مسکو چه کار را انجام بدهد. و تحقیق کنندگان پاناما ماشین‌های جت‌های نوع میگ 21 را از یک کشتی متعلق به کوریای شمالی کشف کردند. این کشتی که از کیوبا حرکت کرده بود اوایل این ماه متوقف ساخته شد. خاویر کارابالو، سارنوال ضد مواد مخدر پاناما، دیروز گفت که تحقیق کنندگان 12 ماشین جت را پیدا کردند. در حال حاضر آنچرا ما تایید کرده می توانیم این است که این ماشین ها و وسایل در دو ذخیرگاه کشتی موجود بودند. ما به کار خود در سومین ذخیرگاه ادامه می دهیم، اما در حال حاضر وارد مرحله نیستیم که اجازه بدهد موجودیت دیگر کانتینرها را در این کشتی رد یا تایید کنیم. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 23% افزایش یافته، نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده از محکمه بین المللی جرایم جنگ میخواهند که این مسئله را دنبال کند. لعل گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان:
نگرانی ما از همان روز بودن که روز اول تلفات ملکی به وجود آمده، همان روز ما صدای خود بلند کردیم.
در یک گزارش دیگر میشنوید که اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که در نتیجه تلاش‌ها و مبارزات این اداره صدها میلیون دلار به عواید دولت افزوده شده است. اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به زودی هیئت رهبری این کمیسیون را تعیین می‌کنند. و جنگ میان دو قماندان مسلح غیر مسئول در بغلان باعث پریشانی و نگرانی مردم شده است.
جنجال در دره شاسان انداختن، مسلح غیر مسئول سنگرهای خود ایجاد کردن، در نقطه کوه حتی توپ کشیدن، اوان کشیدن، مردی ملکی بیچاره به تکلیف است.
درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان که امروز وارد اسلام آباد خواهد شد، نظر سمیع یوسفزئی خبرنگار مجله نیوزویک در اسلام آباد را میشنویم که میگوید:
اجنده عمده مذاکرات پروسه صلح در افغانستان، تعلقات سیاسی بین حکومت نوی پاکستان و امریکا و همچنان حملات طیارهای بی‌پیلوت در زمین پاکستان خواهد بود.
گزارش ها و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در این کشور 23% افزایش یافته است. در گزارش تازه یوناما که امروز در کابل به نشر رسید گفته شده که از ماه جنوری الی ماه جولای حدود 3900 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. تفصیل بیشتر را در گزارش ستاره فروغ از کابل میشنوید.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده بیشتر از مواد انفجاری و ماین‌های کنار سرک از سوی مخالفین مسلح، ازدیاد عملیات نظامی نیروهای افغان و بین‌المللی و نبردهای رو در رو را از عوامل عمده افزایش میزان تلفات ملکی در این کشور می‌داند. در این گزارش تازه یونما آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال میلادی برخلاف زمان مشابه در سال 2012 میلادی 23% افزایش یافته است. جورجت گکنون، مسئول بخش حقوق بشر یونما، به روز چهارشنبه به هنگام نشر این گزارش در یک نشست خبری در کابل گفت که از ماه جنوری تا ماه جولای سال 2013 با تعداد 1319 فرد ملکی در افغانستان کشته و 2533 تن دیگر زخمی گردیدند.
تعداد افغانهایی که کشته و زخمی شدند در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به 23% بالا رفته است. نزد یونما 1319 کشته و 2533 زخمی به ثبت رسیده است که در مجموع تلفات ملکی به 3852 تن می رسد.
با گفته وی در سال 2013 میلادی 14% در کشتار غیر نظامیان و 28% در تعداد زخمیان در افغانستان افزایش به عمل آمده است. در گزارش یونما 74% تلفات غیر نظامیان بار دیگر به مخالفین مسلح نسبت داده شده است و به همین ترتیب مسئول 9% این تلفات نیروهای افغان و بین المللی شناخته شدند. در گزارش گفته شده است که 12% تلفات در جریان جنگ به میان آمده و 5% تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار مواد منفلق نشده باقی مانده از سالهای قبل بوده است. خانم گگنون در بخشی از حرفایش بر کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرد و از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست که به حفظ جان افغانهای ملکی توجه کنند.
ما از تمام طرفهای درگیر منازعات می‌خواهیم که با در نظر داشت مکلفیت قانونیشان تحت قانون بین المللی توجه لازم را در زمینه حفاظت ملکی ها از خطرات عملیات نظامی به خصوص برخوردهای مسلحانه مبذول دارند و تمام اقدامات را به هدف جلوگیری و کاهش کشتار مردان، زنان و اطفال افغان روی دست بگیرند.
در همین حال آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت از نشر این گزارش یونما استقبال کردند. در اعلامیه آیسف آمده است که نیروهای بین المللی به حفاظت جدی از مردم افغانستان متعهدند. اما طالبان در برابر این گزارش یونما واکنش تند نشان داده و گفتند که در این گزارش یک جانبه قضاوت شده است.
همکارم ستار فروغ از کابل گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که سازمان ملل متحد می گوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری 23% افزایش یافته است. این در حال است که نهادهای دفاع از حقوق بشر در افغانستان تلفات غیر نظامیان در اثنای جنگ را یک جنایت جنگی خوانده، از محکمه بین المللی جرایم جنگ می خواهند که این مسئله را پیگیری کند. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید با وجود تقاضاهای مکرر آنها برای جلوگیری تلفات ملکی، طرفهای درگیر جنگ در این کشور به این درخواست توجه نکردند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای لال در مورد مصاحبه کرده و نخست نظر وی در رابطه با ادامه تلفات غیر نظامیان در افغانستان را پرسیده است. او در پاسخ چنین میگوید:
نگرانی ما از همان روز بودن که روزی اول تلفات ملکی به وجود آمده. همان روز ما صدای خود بلند کردیم و در جلو گرفتن تلفات ملکی، همون روز ما سر ارگانایی که تلفات ملکی به وجود آورده ما صدا کردیم. متاسفانه از همان روز تا هنوز هیچ طرفین احترام در جلو تلفات ملکی از کسی که لازم بوده اقدام نکرده. متاسفانه ما هر روز بر روز دیگر نگرانی ما بیشتر میشه، نه تنها ما، خود مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و نهادهای حقوقی بشری و ملل متحد. قسم که لازم بوده طرفین باید جلوی تلفات ملکی را بگیره، متاسفانه هنوز نشده.
بسیاری از گزارش هایی که از طرف سازمان ملل متحد به نشر میرسه، مسئول بیشتر تلفات افراد ملکی مخالفان مسلح دانسته میشن. به نظر شما گزارش ها چقدر دقیق بوده میتونه؟
ما هنوز که راپور نو به دست ما رسیده و در این رابطه ما کدام تحقیق صورت هم انجام نداده و ما این قضاوت هم نمیتونیم که کدام طرف زیاد کده و کدام طرف زیاد نکده، ولی هر نهادی که راپور نشر میکنه توسط یک روی یک تحقیق و یک سند مستند نشر میکنه. ما نه این را تایید میکنم و نه این را رد میکنم. و هنوز که ما میبینیم در کشور ما این وضعیت جریان داره و متاسفانه که از این جریان نه تنها ما نهادهای حقوق بشری و کلگی مردم افغانستان روز هر روز رنج میبره و نگرانی هر روز به دیگر روز بیشتر میشه.
بله، خب در گذشته خواستهای متعدد شده از طرف نهادهای مختلف به شمول نهادهای دفاع از حقوق بشر، اما قسمی که دیده میشه در این عرصه توجه صورت نگرفت و هنوز هم روند رساندن تلفات بر غیر نظامیان ادامه داره در افغانستان. به نظر شما چی اقدام نیاز یا ضروری است که جلو از این کار گرفته شود؟
به نظر من تا حد توصیه و تا حد اختاره که از طرف نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر و ملل متحد شد با طرفین، متاسفانه هیچ کسی نشنید. اگر شنیدم باشه زبانی جمع خرج هستن، ولی برای جلالی از این تلفات ملکی چه قسم گرفته شوه؟ ما فکر میکنم که این نه تنها نقص حقوق بشری هستن و نه تنها تلفات ملکی هستن، این جنایات جنگی هستن و اینا خلاف قوانین زیر پای قوانین اصول جنگی میکنه، قوانین بشر دوستانه را زیر پای میکنه. تا هنوز محاکم جنایت جنگی بین المللی باید در افغانستان مداخله میکردن، متاسفانه هنوز نکردن. حال وقتی نیستن، باید هرچی که عاجلتر باشه محاکم جنایت جنگی بین المللی باید در افغانستان مداخله بکنه و از وضعیت نظارت بکنه و کسانی که تلفات ملکی به وجود میاره یا مرتکب جنایت جنگی میشه باید در مقابل اونا برخورد جدی صورت بگیره. تنها رأی حالش اونا مو هستن.
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که راجع به افزایش تلفات ملکی و تلاش های این سازمان برای جلوگیری آن معلومات داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید در نتیجه تلاش‌ها و مبارزات این اداره صدها میلیون دلار به عواید دولت افزوده شده است. اصلاح قراردادها، افشای غاصبان زمین و تحقیقات در ادارات دولتی را مسئولان در این اداره از دست آوردهای مهمشان می‌خوانند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت‌های خود را در راستای مبارزه با فساد در این کشور مهم دانسته و ادعا دارد که صدها میلیون دلار را به عواید دولت افزوده است. در ادامه همین تلاش‌ها دکتر عزیزلال الدین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز چهارشنبه چند تفاهم‌نامه را با شماری از نهادهای جامعه مدنی به امضا رساند. آقای الدین تاکید دارد که مبارزه چند ساله آنان با فساد در کشور دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.
امیال اگر ما همین دستاوردهای دو نیم سال اخیر یک دفعه به دلار ضرب کنین، یقین کنین که از یک میلیارد دلار هم بیشتر میشه دستاوردها. اگر از 800-700 میلیون دلار در می دو نیم سال کم جمع شده بود به خزانه دولت، 20-30 نفر کمتر بندی شده بود، وزیرا و ولیات یان دوسیایشان به سارون ولی روانه شده بود، هیچ کار ما نکرد.
آقای لودین میگوید که در این مدت بررسی‌های گسترده در ادارات دولتی انجام شده، اصلاحات در قراردادها به میان آمده، نام‌های غاصبان زمین در کشور افشا شده و حتی دوسیه‌های فساد مربوط به شماری از وزرا و والیان به لویس رانوالی فرستاده شده‌اند. به گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اگر این فعالیت‌های آنان به خصوص افشای نام غاصبان زمین محاسبه گردد، نزدیک به 1 میلیارد دلار وارد خزانه دولت شده است. دکتر لودین در این حال از تمام افغانها به خصوص نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تقاضا دارد تا آنان را در راستای مبارزه با فساد همکاری کنند. با این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری چند تفاهم‌نامه را با نماینده های مؤسسه ودان افغانستان، کوار، شرکت حقوقی و خدماتی مصبا و ائتلاف عدالت‌خواهان به امضا رساند. نماینده های این مؤسسات میگویند که به اساس این تفاهم‌نامه ها مردم را از اضرار فساد آگاه می‌سازند و نیز برنامه‌های آگاهی‌دهی را در ادارات دولتی راندازی خواهند کرد. محمد نصیب رئیس مؤسسه ودان افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این حال آنان بر مبنای تفاهم‌نامه‌های عقد شده خواهند توانست تا مبارزه با فساد را در ولایت‌ها آزادانه به پیش ببرند.
به اساس این تفاهم‌نامه ما می‌توانیم حمایت این اداره را به دست آوریم. زمانی که شما در مناطق دوردست و اطراف با قضایای فساد اداری روبرو می‌گردید، در آنجا با مقاومت مواجه شده و اجازه بررسی را برایتان نمی‌دهند. ما این تفاهم‌نامه را در اختیار تمام ارگان‌های دولتی قرار می‌دهیم و حمایت آنان را در این زمینه نیز به دست خواهیم آورد.
فساد اداری از مشکلات عمده در بیش از 10 سال گذشته در افغانستان خوانده می‌شود که انتقادهای گسترده را متوجه دولت این کشور ساخته است. گستردگی این پدیده در افغانستان در حدی است که بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت، این کشور به عنوان مفسدترین کشور جهان معرفی شد.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به زودی هیئت رهبری این کمیسیون را تعیین میکنند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با بیان این مطلب در نشست معرفی اعضای جدید این کمیسیون گفتند که برای برگزاری انتخابات شفاف کارها به زودی آغاز میشود. جمشید حبیبزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کردند که در راستای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف در کشور تلاش می کنند. این تعهد به روز چهارشنبه در نشستی که به هدف معرفی نو عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود ارائه شد. عبدالرحمن هوتکی، یک عضو جدید این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که آنها در عملی ساختن پروگرام های این کمیسیون متعهد هستند. اولین وظیفه کمیسیون انتخابات این است که در بخش تکنیکی نسبت به دیگر بخش ها برنامه های مشخصی داشته باشد. اما من به شما بگویم که تنها و تنها کمیسیون انتخابات نمیتواند که در یک کشور عقب مانده معجزه بیاورد. مردم و جامعه مدنی باید با این کمیسیون همکاری کنند. احزاب سیاسی باید نقش فعال را بازی کنند. نیروهای افغان امنیت سراسری را تامین نمایند. در آن وقت ما می توانیم که به خواست و توقع مردم افغانستان یک انتخابات را برگزار کنیم. عبدالرحمن هوتکی، گلاله اسکزی، شریفه زرمتی، دکتر احمد یوسف نورستانی، سریر برمک، لیلا احراری، محمد حسن گرزیوالی، قاضی سلیمان حامد و عزیز بختیاری اخیراً به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی شدند. در میان این افراد 4 تنشان از کارمندان سابق کمیسیون مستقل انتخابات می باشند. 5 تن از اعضای دیگر این کمیسیون گفتند که آنها تجربه کافی در این بخش را دارند و می توانند که کارهای خود را به طور درست به پیش ببرند. در این حال ضیاءالحق مرخیل، رئیس دارالانشای این کمیسیون، می گوید که کمیشنران این کمیسیون به زودی رئیس، معاون و منشی خود را انتخاب می کنند. آقای امرخیل کمیشنران جدید را اشخاص مجرب دانسته و اطمینان داد که این افراد برای یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تلاش خواهند ورزید. کمیشنرهای نو به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شدند. این را برای تان اطمینان می دهیم که برای انتخابات آینده تدابیر کافی گرفته شده است. از این جمله خوشبختانه پلان عملیاتی تکمیل شده و از سوی کمیسیون تصویب شده است. به کمیشنران نو اطمینان می دهم که این تیم جوان با تجربه و همچنان این تیم تکنیکی، آنها شب و روز زحمت می کشند تا بتوانند یک انتخابات خوب، قابل قبول و یک انتخابات سرتاسری را برگزار کنند. فضل احمد ننوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که کارهای اساسی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور انجام شده است و ای تعیین روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دوام پروسه ثبت نام رای دهندگان، تصویب بودجه و انتقال مواد برای برنامه ثبت نام رای دهندگان را به عنوان مهمترین کارکردهای دوره کاریش عنوان کرد. اما شمار از کارشناسان با اشاره به مشکلات گوناگون در کشور میگویند که ممکن اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با یک سلسله ممانعت‌های جدی روبرو شوند. این انتخابات در کمتر از 9 ماه دیگر برگزار می‌شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات به زودی هیئت رهبری این کمیسیون را تعیین می کنند. جنگ میان دو قماندان مسلح غیر مسئول در یکی از ولسوالی‌های بغلان باعث پریشانی شدید مردم شده است. مردم از دولت تقاضای مهار کردن این افراد را دارند، ولی مقامات محلی میگویند که برای مهار کردن آنها به قوت بیشتر نیاز است که در حال حاضر آنها ندارند. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
راپورهای رسیده از محل حاکی از آن است که این جنگ از دو روزی بدین سو میان دو قماندان محلی غیر مسئول در دره شهشان ولسوالی دهسالا جریان دارد و مردم در تماس‌های مکرری که با رادیو آزادی داشتند گفتند آنها از ترس صدمات احتمالی این جنگ خواب راحتی ندارند و باید دولت به‌زودی جنگ مذکور را پایان و مردم را از شر آن نجات بدهد. حاجی رحم خدا، بزرگ قومی ولسوالی دهسالا، است که از دولت می‌خواهد تا از هر راه ممکن به این جنگ که خلق را پریشان کرده است پایان بدهد.
جنجال در دره شاسان انداختند، مسئله غیر مسئول سنگرهای خدا ایجاد کردند، در نقطه‌ای که حتی توپ کشیدند، اوان کشیدند، مردی ملکی بیچاره با تکلیف است. دیشب هم بالای مصلی درگیر بودند، یک نفر غیر محسوس زخمی شده، دیگه مردم بیچاره در این ماه مبارک رمضان گشت و گذار نمیتونن، با تکلیف هستند. از دیگه مواد خوراکشان مردم خیرمه دارن، به خیرمه سن تا این در گلگه و پرشل کردن میتونن، درو کردن میتونن. ما که در دولت هم مراجع کردیم، دولت هم سقوط اختیار کرده، ایران مونده این مردم بیچاره چی چاره کنه.
او میافزاید تجارب گذشته نشان داده است که این چنین جنگ ها زیان های بیشتری را به مردمان ملکی میرساند و از این رو اگر جنگ خاموش نشود شاید مردم آسیب بیشتری ببینند و یا هم برای نجات از آن مانند سال های گذشته مجبور به فرار از خانه و کاشانه ایشان شوند.
مردم در بدر است، پریشان است، دیگه جنگ جریان پیدا کنه قتل بسیار صورت قتل زیاد صورت بگیره، مردم خیرمن های مردم عریق شود، خانه های مردم در بگیره. اگر دولت دهی اثر رسیدگی نکنه این مشکل ماجرتا شاید دوبار بیاره.
ولسوالی دهسلاک گفته می شود در قیاس به تمامی ولسوالی های ولایت بغلان بیشترین افراد مسلح خشن و جنگجو را دارد. از چند سالی بدین سو دستخوش ناامنی های ناشی از خودسری های همین افراد می باشد و چندین بار هم جنگ های میان خودی اینان باعث هلاکت ده ها تن از مردمان ملکی و بیجور شدن مردم از قریه هایشان شده است. عبدالحنان سرپرست ولسوالی دهسلای ولایت بغلان می گوید در حال حاضر توانایی مهار کردن این جنگ از راه زور را ندارند، ولی سعی می کنند تا از راه های دیگری به این جنگ که مردمان بی طرف را زیانمند نموده است پایان بدهند.
شاشان همو گفیره که شما شنیدیم دقیق است، دو گروستن یکیش داده علای دیگه شان همونجا سنگر و سنگرگیری دارن. دولت هم بیچاره پریشان است، در جای ولایت جنگ است، همه روز جنگ است، یک قماندانی امنیت است، امنیت همه روز درگیر است، یعنی جنگ ها دیگه.
باید گفت این تنها ولسوالی دهسلا در ولایت بغلان نیست که خودسری های افراد مسلح غیر مسئول در آن زندگی را به کام مردم تلخ کرده است، بلکه گفته می شود دولت و مردم در چندین ولسوالی دیگر هم از اذیت و آزار چنین افرادی به سطوح آمدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است وزیر خارجه آمریکا جهت مذاکرات با مقامات پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شود. یکی از موضوعات بحث دو طرف پروسه صلح افغانستان و حملات تیارهای بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی خواهد بود. سمی یوسفزئی، خبرنگار مجله نیوز ویک و روزنامه دیلی بیست در اسلام آباد، میگوید به نظر می رسد که آمریکا و پاکستان روی برخی مسائل مربوط به افغانستان به توافقات دست یافته باشند. این مطلب را او در این مصاحبه با همکارم عصمت چارپان اظهار داشته است.
سفر کری به پاکستان یکی از سفرهای مهمی بین حکومت نوی پاکستان و امریکا می باشد و اجنده عمده مذاکرات پروسه صلح در افغانستان، تعلقات سیاسی بین حکومت نوی پاکستان و امریکا و همچنان حملات طیاره های بی پیلوت در زمین پاکستان خواهد بود.
به نظر شما در کدام موارد ممکن است که دو طرف به توافق برسند؟
فکر میکنیم پاکستان، صدر اعظم موجوده پاکستان پیش از انتخابات و وقتی که رهبر اپوزیسیون بود از امریکا تقاضا میکردن که باید حملات بی پیلوت امریکایی در داخل قلمرو پاکستان انجام داده نشود، لیکن بعد از به وجود آمدن دولت موجوده پاکستان اگرچه حملات بی پیلوت امریکایی در داخل خاک پاکستان کم شده ولیکن تا هنوز ادامه دارد و فکر میکنیم که یک قسم تفاهم بین دولت موجوده پاکستان و امریکا وجود دارد که اونا میخواهد به حملات طیارات بی پیلوت در داخل پاکستان ادامه دهد، لیکن از دیگر طرف گفته می شود که پاکستان فکر می کند که دیگر باید دولت امریکا و مقامات امریکایی که در سابق همراه پاکستان خیلی مذاکره می شدن همیشه از شکایت می کردن که قلمرو پاکستان یک پناهگاه طالبان افغانی شده و از اینجا داخل خاک افغانستان مداخلت میکند و ضد دولت افغانستان و ضد نیروهای امنیتی بین المللی میجنگد.
سمی یوسفزئی خبرنگار مجله نیوز ویک در اسلام آباد بود که راجع به سفر امروز وزیر خارجه آمریکا به پاکستان ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به پایان مجله خبری امروز.